بعد استفاده از اون ترکای خیلی قطور و پهنه که اصطلاحا بهش همون ترکای پوستی استریو میگیم رو صورت ایجاد شده که دیگه واقعا درمان نمیشه یا درمانش خیلی سخته. پس پومادای کورتونی از یه طرف استفاده سرخود همینجوری ندارد، از طرف دیگه هم نباید ازش ترسید. داروهای خیلی خوبی هستن تو خیلی از بیماری پوستی اگر درست تجویز بشن کارگشا هستن. از نوع سوالی که فرمودید خب مشخصه این تجویز خیلی درست نبوده. اگر قارچ پوستی باشه ما تو قارچ پوستی هیچ وقت پوماد کورتونی نمیدیم. پوماد کورتونی قارچ پوستی و قارچ ناخونو بدتر میکنه. حالت شایع‌تری که رو ناخونا هست که حالت خط خط میشه یه مقدار ترک میخوره، اینا حالت شایعش تو اکثر موارد همون خشکیه که رو پوست اثر گذاشته، باعث خشکی صفحه ناخونم شده، رطوبت صفحه ناخونم واضحا کم شده. که خب این موارد همون جوری که ما رو پوست مرطوب کننده میذاریم اگر رو ناخونم استفاده کنیم یا انواع خاص مرطوب کننده های ناخونم هست شبیه لاک های بیرنگ از اونها استفاده کنیم بهتر میشه. حالا مواردی هم هست که ممکن ناخون واقعا دچار قارچ بشه که حالا شکل های مختلفی داره. اکثر موارد قارچ های ناخونی چون نیاز به درمان خوراکی طولانی مدت چند هفته تا چند ماه دارن ما ترجیح میدیم اگر شک به قارچ ناخون داریم حتما با اون آزمایش سطحی قارچ شناسی این وجود قارچ و نوع قارچ مشخص بشه و اون درمان خوراکی مناسب تجویز بشه. پوماد کورتونی هم درمان معمول قدم اول یا درمانی که من بگم همینجوری بدون نسخه فرد بخواد تهیه کنه و سر خود استفاده کنه برای انواع اقسام مشکلات پوست و ناخون محسوب نمیشه.
پس هر واقع پوماد کورتونی و کورتون ها مثل یه چاقو میمونن. این چاقو میتونه هم مفید باشه هم
دارای کاملا مفیدی هم بسیار مفید هم خب باید درست استفاده بشه. یکی هم تشخیص بیماری درست باشه که پوماد کورتونی یا استرویدی روش کمک کننده هست یا نیست، هم مثلا یه زای حساسیتی کف پا با یه زای حساسیت صورت، اصلا نوع پومادای استرویدی یا کورتونی که میشه بهشون داد زمین تا آسمون متفاوته که هم اثر بخش باشه هم آرزه نده.
912-571 راجب یکی از توصیه هایی پرسیده که حالا میپرسن، گفتن با توجه به اینکه هنگام شستشوی دست و صورت مقداری از آب جذب پوست میشه، پس چرا گفته میشه بلافاصله بعد از شستن دست و صورت پوست خوش بشه و کرم مالیده بشه؟ اصلا این درست هست این توصیه یا نه دکتر رباتی؟
ببینید ما یه پوستی عملکرد حفاظتی داره، یه سری لایه های سلولی داره، حالا چند لایه هست از نظر اون اصول طبی که لایه های سطحش عملا دیگه خیلی زنده نیستن، لایه های عمقی تر زنده هستن. اینا یه اتصالی با هم دارن که نوع اتصالاتشون باعث میشه تبخیر آب از سطح پوست کم بشه. شستن زیاد نمیاد باعث میشه آب بره تو پوست، باعث میشه اون اتصالات شل بشه، لایه های اتصال سلولای پوستی از همدیگه باز بشه، تبخیر معمول یا خارج شدن معمول آب از سطح پوست زیاد بشه. دقیقا حالت همینه که شما میگه اون موقع که میشوری خب احساس میکنه رطوبت خوبه، اما به محض اینکه یه مدت زمان کوتاهی بگذره آبی که شسته شده از سطح پوست خوش بشه، به خاطر اون افزایش تبخیر عمقی هم که ایجاد میشه ثانویه به شستشوی زیاد، خشکی پوست تشدید میشه.
938 از کرمانشاه خانم کاکایی گفته که من خانم 64 سالی هستم، چونم موهای زاید داره و سفیدم شده، چی کار کنیم؟ موهای زاید سفید و چی کار باید کنیم دکتر؟
عملا خب موهایی که سفید شده باشه رنگ دادن، حالا بحثمونم ربطی به خشکی پوست نداره.
نه دکتر سوالت خیلی زیاده، من به اعتراف خب پرسم
حالت عادی خب استفاده لیزر، اما لیزر روی موهای رنگی اثر میذاره، یعنی موهای سلولای رنگدانی نور لیزر رو جذب کنن. تو موهای سفید اون روش قدیمی تر که اگه درست انجام بشه روش خیلی خوبی هم هست، اون روش الکترولیزه که با استفاده از روش الکترولیز میشه به صورت دائمی اون موها رو از بین برد. لیزر دیگه خیلی اثر نمیکنه.
دکتر رباتی وقتی که شما تشریف میارین بحثم پوست موهای خیلی سوالات مختلف، تازه من باز یه فیلتر میکنم از شما میپرسم، ولی به احترام شنوندگان سوالای رایج‌تر رو میپرسم. ممنونم از شما. البته من قبلش از دکتر رباتی اجازه گرفته بودم که سوالات رو مطرح کنم. مجله پزشکی رو میشن
آقای دکتر، کرم های مرطوب کننده که حاوی کلاژن هستن برای پوست ضرر ندارن و می توانیم اونو هر روز استفاده کنیم؟ با تشکر.
68 سال سن دارم، پوستم به قدری خشکه، تمام سال اینجورم زمستون که دیگه بدتر میشه، یعنی تمام این زمستون و پاییز من نمیتونم حتی یک ذره صابون به بدنم بزنم، هیچ نوع شامپوی هیچی، فقط میرم حموم یه سر میشورم. و اینکه از روغن زیتون، از روغن نارگیل، از کرمای جور با جور استفاده میکنم، موهام به قدری خشکه که همینجور ریزش دارم. من خواستم به آقای دکتر بگین که من چی کار باید بکنم با این واقعا پوست خشک، تمام صورتم سفیدی زده، بدنم به قدری خارش میکنه که زخم میکنم خودمو.
مدت 4 ساله سرم و گوشم زیاد میخوره و در میکشه تو سرم. هر شامپویم دکترم زیاد رفتم، هر شامپویم مصرف کردم، فشار خون دارم و چربی خون. لطفا من را راهنمایی کنی ببینم چه کار کنم، خیلی در عذابم. ممنونم، خداحافظ.
از آقای دکتر سوال داشتم. من 58 سالمه، بعد پیشونیم و گردنم این چروک میفته، میخواستم ببینم چه راهکاری باید چیکار کنیم. با تشکر از برنامه خوبتا.
آیا بیماری های کلیه میتونن علائم خودشون رو روی سطح پوست بروز بدن و اینکه موجب خارش پوست بشن؟ و در ارتباط با داروها چطور؟ آیا ممکنه که خارش پوست به خاطر عوارض مصرف برخی از داروها ایجاد بشه؟ با تشکر.
چند نوع پوست داریم و بعد از ایشون خواهش کنم که محافظت از پوست رو به ما آموزش بدن، در چند کلمه یاد بدن.
من یه خانم سالمند هستم، بعد الان نزدیک 6-7 ساله که این پشت سر من تو توی گردن من خیلی خارش داره و پوستش هم زبره، احساس میکنم مثلا جوشای ریز ریز زیر پوست هست، خیلی اذیتم میکنه. من شنیدم میگن خارش پشت گردن مربوط به کبده، خواستم ببینم علتش اینه یا چیز دیگه ایه. متشکر از جوابتون، خدا.
ممنونم از شما که تماس گرفته بودید. از طریق شماره تلفن 021-2265-2876 دکتر رضا رباطی، متخصص پوست و مو و عضو هیئت علمی دانشگاه پزشکی شهید بهشتی، مهمان برنامه ما هستن. دکتر رباطی، من دو تا سرفران یه سوال بپرسم. خیلی اوقات میگن که ما اینجا پوستمون میخاره، مال کبدمونه، نمیدونم اینجا مال کلیه است، اینجا اینطوری. واقعا چقدر اعضای بدن ما خودشون رو، اختلال عملکرد خودشون رو روی پوستمون نشون میدن در فردی که حالا سر حال مشکلی نداره است؟
خب در مورد خارش پوستی،
بله،
طیفی از علل ها براش مطرحه. یه سری علل های پوستی هستن، مثلا همین خشکی پوست و انواع اگزما های پوستی. خب یک سری از علالای زمینه یا خارش هم میتونه مشکلات عمومی بدن باشه. بیماری های کبدی، بیماری های کلیوی میتونه باعث تشدید خارش بشه، اما اینجوری نیست که فقط یه نقطه خاص. مثلا اگه مثلا پشت گردنم خارش داشته بشه بگم کلیم، اگه مثلا پوست سرم خارش داشته بشه بگم کبدم، اینجوری نیست. خارش شدیده اکثر مواردم، حالا توی مخصوص بیماری های مثل کلیه یا خشکی پوستم تشدید میشه. توی این بیماری های زمینه اگه باشه، به مرور که این خارش پیش میاد و تشدید میشه، علامت‌های همراه دیگه هم هست. مثلا در مورد بیماری کبدی میتونه یه خارش واقعا شدید و طاقت فرسا ایجاد کنه به صورت کلی، نه ناحیه خاص، کل بدن، که حتی با این دارای ضد خارش خوراکی معمولی هم اونشان تغییری نمیکنه به خاطر اون افزایش املاح صفراوی که ثانویه به مشکلات کبدی پیش میاد. خب یه همراهی مهم تو این شرایط اینه که به مرور که زمان میگذاره چه پوست چه مخاطات زرد رنگ میشن، یعنی اون زردی کلی هم پیش میاد. در مورد خب مثلا مشکلات کلیه ممکنه جدا از اون مسئله خارش و خشکی پوست، خب یواش یواش اون تورمایی هم که رو بدن ایجاد میشه به خاطر ناتوانی کلیه در دفع آب و سموم از بدن ایجاد بشه. پس مشکلات زمینه کلیوی کبدی از علل خارش‌های عمومی هستند، اما خارش به صورت محدود توی ناحیه خاصی نیست، میتونه به صورت کلی هر جای بدن رو درگیر کنه و خیلی از مواردم جدا از خارش میتونه همراهی دیگه داشته باشه. در مورد علل زمینه خارش، خب طیفی از علتهای دیگه هست. مصرف برخی از داروها میتونه زمینه تشدید خارش باشه که خب باید مثلا سابقه مصرف داروها، فواصل شروع اون دارو با بروز خارش همه اینا رو در نظر داشت تا بشه اصلا خارش رو به یه دارویی نسبت داد یا نداد. حتی گاهی اوقات بدخیمی های زمینه به ویژه بعضی از مشکلات خونی لنفاوی هم یه علامت مهمشون میشه خارش باشه. بنابراین خارشی که مزمن باشه بیشتر از چند هفته طول بکشه با درمان های معمول همین ترکبات مرتوب کننده اینا خیلی جواب نگیره، ترجیحمون اینه که یه بررسی کلی بشه که علت زمینه ای ناشناخته ای از ارگان های داخلی بدن در موردش وجود نداشته باشه.
یه سوالم داشتم که خارش خیلی شدیدی رو ذکر میکردم، میگفتن حتی نمیتونم از هیچ ماده شوینده استفاده کنم، این خشکی چطوری تعبیر میشن دکتر؟
یه نکته خوب، حالا من چند تا بیماری نگران کننده رو گفتم، یه نکته خوب، علت اصلی خارش به ویژه تو افرادی که یکم سنشون بالاتر میره دیگه بعد 50 سالگی مثلا این حالتی که میگن تو زمستون فصل سرما بدتر میشه، خشکی پوست. شایع ترین علت خارش علت کاملا خشکی میکنم اون خشکی پوسته. خب خیلی موقع اگر اون اصول مداوا درست رعایت نشه کنترلش خود سخت میشه. عرض کردم از نوع رفتارها، نوع شوینده هایی که استفاده میکنن، توالی شستن بدن میتونه مهم باشه، تا استفاده مناسب از ترکیبات مرطوب کننده که اگر هم جدا از خشکی تنها زایت ثانویه حساسیتی هم ایجاد شده باشه یه سری ترکیبات دارویی موضعی میتونه کمک کنه. خب بعضی موارد هم خارش خورده شدید باشه ما حتی از داروی خوراکی ضد خارش هم کمک میگیریم که خب خارش کنترل بشه. بعد کنترلش میشه به تدریج این داروها رو هی کم کرد تا به نهایت کنترل برسه و به صورت کوتاه مدت عودی نداشته باشه.
خب و یه سوالم پرسیدن آقای دکتر در مورد این که حالا گفتم من فشار خون دارم، بعضی هم قرص فشار استفاده میکنم، اینو میتونم با خارش پوست بشن؟
کیف داروهایی که میتونه تو بروز مثلا خارش پوست دخالت داشته باشه وسیعه، یعنی یکی دوتا دارو نیست که بگم هر کی این دارو رو میخوره مثلا علت خارش اون حالته. بعد تو اون شرایط فرد ممکنه یه فرد باشه انواع اقسام داروهای مثلا کنترل فشار و قند و اینا رو بخوره مثلا خارشش ربطی به اون دارو هم نداشته باشه. اما خب مواردی هستش که ما ببین بررسی میکنیم علل معمول‌تر رو میریم جلو میبینیم نه مثلا یه دارویی که جدید شروع شده از خانواده داروهای مشکوک هم هست، خب واضحا خارش بعد مصرف اون دارو داره تاثیر میشه، خب اون موقع شاید تصمیم بگیریم با مشورت همکاری که اون دارو رو تجویز کرده اگر امکانش باشه دارو تغییر کنه. این نکته خوبم در مورد این خارش دارویی اینه که خیلی موقع خارش فقط تو شروع درمان هست، بعضی موقع با ادامه درمان دیگه اصلا خارش برطرف میشه.
خب آقای دکتر راجب به بخش دیگه از خارش ها 936-508 گفته من روی بازوها هم تارنج معمولا کریم میزنه، نمیدونم چی کار کنم، اونقا میتونیم از پماد کورتونی استفاده کنیم یا نه دکتر؟
ببینید اگه کهیر باشه خب اصلا کهیر یا خودش یه بیماری مشخصه بسید
بله.
کورتون موضعی درمان مناسب کهیر
نیست.
اگر کهیر باشه خب از خانواده داروهای ضد کهیر که اونایی که مهار کننده هیستامین هستن در اصل وضعیت باید استفاده کرد. باز میگم این در مورد خارش نمیشه من توی برنامه رادیویی بگم هر کی مثلا بازوش میخوره اینو استفاده کنه.
بله دقیقاً
چیز کلی که میشه گفت مرطوب کردن پوست همیشه مثبت و کمک کننده است، اما استفاده سرخود داروهای کورتونی من به هیچ وجه توصیه نمیکنم. استفاده از داروهای خوراکی هم حتی همین داروهای ضد خارش معمول که عمدتاً از گروه آنتی هیستامین هستن اونم خیلی نمیتونه منطقی باشه، چون بعضی موقع اگه زیاده روی بشه میتونه عوارضی داشته باشه برای فرد.
دقیقاً همینطوره. پس کسایی که برای ما پیامک ارسال کردن گفتن من این دارو رو بخورم یا اون دارو، دقت کنم باید حتما مراجعه کنم. از طریق رسانه نمیشه. خب شما سوالات مختلفی پرسیدین راجع به خاله گوشی که دور گردن هست، در مورد درماتیت سبوره پرسیدین و انواع ویتامین ها رو اسم آوردین، آفتاب سوختگی رو سوال کردین، سوالات خیلی متعدده و ژل لایه بردار رو برای صورت پرسیدین، یه سوالم که در مورد چروک صورت بود. خب در رابطه با واکسیناسیون شما سوال زیاد پرسیدین و این سوال میخوام در مورد واکسیناسیون در دوران بارداری بپرسم از دکتر سید علیرضا ناجی، ریاست مرکز تحقیقات ویروس شناسی پزشکی بیمارستان مسیح دانشوری و استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. دکتر ناجی عرض ادب و سلام خدمت شما، بفرمایید که تزریق واکسن در دوران بارداری و شیردهی منعی داره یا نه و شما چه واکسنی رو توصیه میکنید که میتونن استفاده کنن؟
بله، منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون. در صورت واکسیناسیون در دوران بارداری و همشیزه‌ای یا در کسانی که در واقع در تلاش در بارداری هستن یا ممکن است که در آینده باردار بشن توصیه میشه، و همینطور دوز بوستر در واقع واکسیناسیون هم در این افراد هستش که توصیه میشه. شواهد متعددی از ایمن بودن و بی‌ضرر بودن واکسن در دوران بارداری در حال افزایش هستش. اطلاعات موجود در کارآزمایی های بادینی در مدل های حیوانی وجود داده که نشون میده که بسیار بسیار میتونه باعث در واقع حفاظت زنان بشه، چون زنان باردار بشه، چون میدونید که زنان باردار در خطر ابتلای به بیماری شدید هستند و نسبت به زنان غیر باردار بستری شدن در بیمارستان، بستری شدن در ICU، احتیاج به وصل شدن به دستگاه کمک تنفسی یا ناخوشی‌هایی که متاسفانه ممکن است منجر به مرگ بشه. و همچنین زنان باردار میتونن در افزایش در واقع هم ختم بارداری به طور زودرس و یا مرده‌زایی باشن. واکسن های متعددی در واقع مورد بررسی قرار گرفته. در رأس اونها اطلاعات ما بسیار زیاد هست در مورد کسانی که در مورد واکسن های در واقع مسنجر آرنه یا واکسن های مثل فایزر و مدرنا هست. البته اطلاعات در حال افزایشی هم در مورد واکسن های ویکتوری مثل جانسون اند جانسون و همینطور آسترازنکا، سینوفارم و سینووک هم وجود داره که خوشبختانه ما الان دو نوع از این واکسن ها رو در ایران داریم که شماره واکسن های سینوفارم هستش و همینطور آسترازنکا که میشه مورد استفاده قرار بگیره. و هیچ گونه اطلاعاتی هم در خصوص ایجاد عارضه در زنان حامل قبل و یا در خلال دوره اولیه بارداری، یعنی همون قبل از هفته 20 هم وجود نداره. برای همین هستش که توصیه کامل میشه که حتما زنان باردار واکسیناسیون رو انجام بدن و حتی اگر در دوره قرار میگیرن که دوز بوستر رو از بعد دریافت بکنن، دوز بوستر رو هم از این دو نوع واکسن میتونن حالا در ایران و یا حالا در جای دیگه در واقع واکسن های مسنجر آرنه هم میتونن دریافت بکنن.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای دکتر علیرضا ناجی، بله، استاد دانشگاه پزشکی شهید بهشتی در رشته ویروس شناسی. ممنونم دکتر، خدا نگهدار.
شما متشکرم.
در رابطه با پوست داریم صحبت میکنیم و دکتر رضا رباتی متخصص پوست و مو عضو هیئت علمی دانشگاه پزشکی شهید بهشتی. دکتر رباتی، ما خیلی سوالات مختلف داریم، حالا از سوالات مربوط به خال و مربوط به در واقع چربی پوست سوال داریم تا مربوط به لایه بردار. من سوالات پیامکی رو نگه میدارم، تلفن ها رو به اتفاق شما میشنویم، بعد هم ادامه گفتگو.
دست هم در اثر مصرف حالا نسبتا زیاد مواد الکلی و شوینده خوش شده و بعضی از قسمت ها مثلا قسمت مفصل انگشتان ترک های زیادی داره و با استفاده از پمادهای معمولی و مصرف کننده هم خوب نمیشه. مثلا آقای دکتر بفرمایید که من به چه طریقه یا چه پماد استفاده بکنم که بتونم که این ترک هایی که گاهی هم خونم میاد اذیت هم میکنه بتونه که تصریف پیدا کنه. خیلی متشکرم.
آقای دکتر، آیا پوست خشک به لبم سرایت میکنه؟ من الان مدت یک سال هست که لبم پوسته میشه. میخواستم ببینم ایمالو پوستم هم خیلی خشکه، به طوری خشکی که یک چیز زبره که بهش بخوره فوری زخم میشه. یه پسر دارم، موهاش همش پوستا پوستا میشه، یعنی میره حمام برمیگرده همش شورای سر داره. آقای دکتر سوال کنم، چند بارم دکتر بردم، موهاش هم چربه، همش چربه، موهاش میریزه جلوش. 18 ساله پسرم، از سمنان ممنون میشم.
فیزدی هستم از مرشد کرج، پوستم خشکه، سنم هم رو 72 بالاست، ولی پوستم فوق العاده، پوست دست و صورتم کلا بدنم اینا خیلی خوشگل. خواستم ببینم آقای دکتر چه دستوری می‌فرمایند.
خواستم با آقای دکتر بگم من کرونا گرفته، دوتام آمپولم زدم دوبار، موام ریزش داره، رو کنده که ریز می‌ریزه، باید چی کار کنم؟ به من یه راهنمایی کنن.
همسر من 82 سالشونه، جدیدن این ویره پوست بغل مثلا پایین چششون مثل بادکنک باد میکنه، یه حالت همجوریم اینجایی که زیرش خالی باشه، اینجایی که سوخته باشه، آب جمع شده باشه، اون شکلیه. الان چند وقتیه اینجا تقریبا یک ماه دو ماه اینجوری شده. پوستش هم خیلی خالی. میخواستم از دکتر بپرسم که این پوست دست پا از کم آبیه، خشکه، انگار که دشت براهود، انگار خشک خشک هستش. دست پاشون هم خیلی یخه. میگم قربون دستتون برم، خدا حافظتون باشه.
دوار منو بزنی، دختری 11 ساله دارم، حدوداً یه 8-9 ماه این جلوی سرش خیلی موهاش کم شده و ریخته. بردم به پزشک مراجعه کردم، آزمایش هورمونی، همه جور آزمایش کامل دادم، هیچ مشکلی نداشت، فقط محلول 2% ماینوکسیدیل به من دادن، مکمل زینک و فرفولیک هم بهش میدم. میخواستم ببینم این احتمال داره در مرور زمان پرشه یا اینکه نه این بیشتر پیشروی بکنه و ای جلوی سرش خالی میشه. من خیلی نگرانم، اگه منو راهنمایی کنید بی نهایت سپاسگزارم.
سپاسگزاریم از همه شما که تماس گرفته بودید با برنامه مجله پزشکی. دکتر رضا رباطی، متخصص پوست و مو، عضو هیئت علمی دانشگاه پزشکی شهید بهشتی که مهمان برنامه هستن. دکتر رباطی، خیلی تلفن‌ها متنوع بود و همکارانم به من گفتن که تلفن‌های زیادتری هم باقی مونده که دیگه احتمالاً فرصت نشه در این برنامه‌ها رو پخش کنیم و ما از همه عذرخواهی می‌کنیم. دکتر رباطی، خیلی ها در مورد این خشکی سوال کرده بودن، البته شما صحبت کردین، ولی چون مثلا گلیسرین رو هم پرسن، ترکیب گلیسرین آب لیمو، خیلی گفتن ما لایه برداری کنیم بهتر نیست. بفرمایید.
نکته مناسبی اشاره کردیم. ببینید، در مورد بین سوالان بود انواع ترکیبات مرطوب کننده، بخوام ساده بگم دو دسته هستی دارن. یه سری حالات مرطوب کنندگی دارن، یعنی سطح پوست رو چرب میکنن، نمیذارن آب تبخیر بشه از سطح پوست. مثال شایعش همین ترکیبات خیلی چربی مثل کرم وازلین هست. وازلین شاید یکی از قوی ترین کرم‌های مرطوب کننده باشه، چون به خاطر حالت خیلی چربی که داره رطوبت سطح پوست رو نگه میداره و خب پوست بعد استفاده بعد مدتی خشکیش کم میشه و مرطوب میشه. یک سری ترکیبات دیگه هم هستن، هستن جاذب آب هستن. یکی از مثال‌های معروفش همین ترکیب گلیسرینه. گلیسرین رو به صورت مایع معمولاً به عنوان مرطوب کننده استفاده نمیشه، اما در خیلی از ترکیبات مرطوب کننده به صورت ترکیبی وجود داره که این گروه دوم که عرض کردم موقعی که رو سطح پوست استفاده میشن، از قسمت‌هایی که رطوبت بیشتری وجود داره، قسمت‌های عمق‌تر سطح‌تر پوست، رطوبت و آب رو جذب می‌کنن به اون قسمت‌های خشک‌تر و باعث میشن که سطح پوست مرطوب بشه. حالا بر حسب شدت خشکی، وضعیتی که فرد داره، میشه از هر کدوم از این گروه‌ها به عنوان مرطوب کننده استفاده کرد. نکته اینه که باید مرطوب کننده رو به فردی که مراجعه می‌کنه پیشنهاد بدیم که ادامه مصرف بده. مثلا یکی کرم خیلی چرب باشه، مثلا بزنه نتونه هیچ کاری بکنه، دو روز می‌زنه، روز سوم می‌ذاره کنار، اصلا پذیرش درمانی براش پیش نمیاد. اما خب بعضی موارد اگه رطوبت چربی اون کرم مرطوب کننده متعادل تر باشه، بعد چند دقیقه رو پوست جذب بشه، خب این رو خیلی راحت تر ادامه میده و استفاده زیاد میکنه. یا نه، اگه پوست خیلی خشک باشه ترجیح میدم اون خیلی کرم خیلی چرب استفاده بشه که زودتر از اون حالت در بیاد. این در مورد اون ترکیبات کلی گروه های کرمای مرطوب کننده بود که این دو دسته اصلی هستن که خب هر دو دسته مرطوب کننده مناسبی هستند و بر حسب شرایط میشه از هر کدوم استفاده کرد.
دکتر، یه سوالی داشتیم در رابطه با ریزش موی بعد از ابتلا به کرونا بود. این چون خیلی توی پیمای کارم تکرار شده، من می‌خواستم که شما به من بگین موها در میاد در نمیاد، چی کار کنم؟
فقط تو پیام مکان نیست، یعنی تعداد زیادی از بیماران که مراجعه میکنن متاسفانه تو این دوره کرونا این مشکل رو دارن. هر استرس شدیدی که به بدن وارد بشه، که حالا خود ابتدا به کرونا به استرس شدید حساب میشه،
بله،
میتونه یه نوع ریزش موی خاصی که اصطلاحا میگیم ریزش موی استرسی، یا بخوایم اسم دقیق‌تر علمیشو بگیم بهش میگیم تلوژن افلوویوم، اینو پیش بیاره. سادهش اینه که موها یه دفعه وارد فاز استراحت و خواب میشن و میریزن. خب ابتدا به کرونا همین حالت رو تشدید میکنه. معمولا یه فاصله 2-3 ماه بعد از بهبودی و خوب شدن از کرونا پیش میاد. نکته خوب اینه که اکثر موارد این خود به خود برمیگرده. دوره برگشتش هم نسبت به انواع دیگه ریزش های موی استرسی که به علل دیگه پیش میاد، این مواردی که ثانویه به ابتدا به کرونا بوده یه مقدار کوتاه‌تره. حالا خیلی موقع اصلا شاید بدون درمان برگرده. اگر موارد شدیدتر باشه با یه سری درمان‌های خاصی که برای ریزش مو میشه در نظر گرفت، این دوره بهبودی تسریع بشه و زودتر بهبود پیدا کنه. اکثر موارد جای نگرانی نیست، یعنی ریزش موی دائمی نخواهد بود.
یه سالم داشتیم که در مورد ریزش موی دخترشون پرسن که 11 سالش بود، گفتن ماینوکسیدیل 2% دادن و یه سری آزمایش رو، و خیلی نگران بودن در کلام. و شما دکتر، ریزش جوان‌ترین فردی که ریزش مو داشته چند ساله بود یادتون میاد؟
میشه حتی میگم و انواع خاصی از الگوی ریزش مو هستن، بچه های مثلا 1-2 ساله هم درگیر میکنن، انواع خیلی خاصه.
بله،
در مورد سوالی که کردن تا اونجا که متوجه شدم ارزیابی معمول انجام شده بود. اگه درمان شروع شده یه خورده باید صبر کنه، یعنی یه درمان باید حداقل 3-4 ماه استفاده بشه بعد قضاوت کرد که اثر دارد یا نداره، چون اصلا شروع داروها تو خیلی موارد تو چند هفته اول یه مقدار تشدید میکنه ریزش مو رو، بعد اثر درمانی پیش بیاد. توی سن مثلا 10-11 سال، سن هولوش، سن بلوغ، اون علل زمینه خیلی مهمه، مثلا کمبود آهن وجود نداشته باشه، مشکل تیروئید نباشه، این موارد اگه رد شده باشه، اکثر موارد با درمان معمول در کنار یه تغذیه مناسب و پرهیز از استرس اضافه اوضاع بهبود پیدا میکنه.
خب راجبه همسرشون سوال داشتن که 82 ساله بودن. اولا که من تبریک میگم که تا این سن به اول اینقدر هوای همدیگر رو دارن دیگه، و قابل توجه ما جوان تر، و این که گفتن حالا پوست دستشون رو دوست باشون خیلی خشک، و البته تورم زیر چشم هم سوال کرده بودن
در مورد خشک پوست و نوست کلیه که اشاره شد در موردش. اما در مورد تورم زیر چشم، این ممکنه هم یک سری تغییراتی باشه که به مرور با افزایش سن پوست پلک شل میشه، بافت چربی زیر جلدی بیرون زدگی پیدا میکنه، اصلا اون پف زیر چشم پیش میاره که خب درمان معمول این حالت اون جراحی ترمیمی پلک است. یه حالت دیگه هم که خب باید مد نظر باشه، مثلا اگر این حالت میزان بهتر شدن بدتر شدن داشته باشه و زیاد و کم بشه، اون علل زمینه ایه. این ورمایی که تو پوست پیش میاد علل زمینه میتونه مشکلات کلیوی باشه، مشکلات قلبی باشه، همه اینا ممکنه یک ادم و ورم اطراف چشم گاهی ایجاد بکنه. اگر اون حالتی هستش که اوضاع فروکش پیدا میکنه، تشدید میشه، یه مشورت با همکارای متخصص داخلی ارزیابی از این موارد به نظر من یک قدم منطقی هست تو این مرحله.
خیلی 921-834 چندین بار دکتر تکرار کرد، گفتم خاله گوشه دورگردان قربون شما سوال کنین. اینا رو چیکار کنم، بردارن بر ندارن بفهمید؟
خاله گوشه دورگردان عملا اصطلاح جوانی گوشتی یا اسکین تگ میگیم، عملا همون خاله. خطرناک نیست، چیز بدی نیست، مصری نیست، ویروس نیست. خب تو بعضی از افراد زمینه‌شو دارم، میتونه به مرور تعدادش زیاد بشه، بعضی موقع بزرگتر باشه، ممکنه مثلا به لباس گیر کنه، به گردنبند گیر کنه، یا خورده اذیت کننده باشه. موندنش هیچ ضرری نداره، اما اگه فرد از ظاهرش خوشش نمیاد یا به هر دلیلی اذیت میکنه، میشه خیلی راحت با دستگاه شبیه لیزر یا اصطلاحا دستگاه کوتر اینا رو پوست برداشت.
دکتر، چون راجع به در واقع انواع حالا کرم ها شما صحبت کردین، خیلی هم گفتن که لایه بردار برای پوست خوش خوبن یا نه استفاده بشن، و ضد آفتاب هم که میگیرن ضد آفتاب مخصوص پوست خوش بگیرن یا نه؟
در مورد ضد آفتاب خب بهتره ضد آفتاب بگیرن که پایه کرمی بیشتری داشته باشه، چپتر باشه، که پوست رو خیلی نظر خشک بشه، مرطوبتر کنه. استفاده لایه بردار منع مطلق تو پوست خشک نداره، اما خب باید لایه بردار با غلظت مناسب استفاده بشه، چون معمولا اکثر لایه بردار تو چند هفته اول استفاده ممکنه کم خشکی پوست رو تشدید کنه. اگر لایه بردار شاید توی نفرات شروع بشه، توضیحم اینه که مثلا دفعات استفاده کمتر باشه، هفته 2 شب باشه، بعد یه شب در میون، بعد مثلا هر شب کنارش حتما مرطوب کننده استفاده بشه. اون غلظت و ماده لایه برداری هم که استفاده میشه شاید ترجمه این باشه از غلظت پایین‌تر شروع به استفاده بشه، که اون خشکی اولیه خیلی اذیت کننده
نباشه. دکتر رباتی، پوست خشک میتونه جوشم بزنه؟ ربطی ندارم هم دیگه یا
میتونستنش که میتونه، اما معمولا جوش رو انواع اقسام داره. یه جوش ممکنه یه کورک بله. اطراف پیاز مو باشه تو هم پوست خشک و چرب میتونه پیش بیاد، اما خب جوش های پوستی مثلا اون طیف بیماری آکنه اکثرا تو پوست چرب تر پیش میاد.
پس اکثرا تو پوست چرب تر. اینم سوالی بود که پرسیده بودی. خب